بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه اول درس متون رو از کتاب المنتخب و من النصوص شروع میکنیم. کتابی که مباحث رو از اون خواهیم خوند کتاب المنتخب من النصوص هست. این کتاب در حد دو واحد درسی برای درس متون عربی تهیه شده و نتیجه صرف و نحو و بلاغت و ادبیات عرب در خوندن در واقع این کتاب و متون این کتاب باید خودش رو نشان بده. یعنی به عبارت دیگه ادبیات عرب رو ما طی چند مرحله فرا میگیریم. در یک جمله عربی مفرداتش رو در صرف یاد میگیریم، ترکیب مفردات رو در نحو یاد میگیریم، اجزای جمله رو چطوری بچینیم که معانی متفاوتی به دست بیاد این رو در بلاغت یاد میگیریم. این تا اینجا شد سه تا علم: علم صرف، علم نحو، علم بلاغت. هر کدام برای متن عربی کاری برای ما انجام میدن، یعنی علمی به ما میدن و بر اساس تمرین هایی که میکنیم میتونیم یک متن رو متوجه بشیم. علم دیگه‌ای که باید باش آشنا باشیم علم لغت هست، مراجعه به لغت هست و این میشه چهارمین علم. پنجمین علم میشه فن ترجمه، یعنی حالا که ما ابزار ترجمه رو داریم یه نکاتی رو در مورد ترجمه باید بلد باشه. اینا هم به ترتیب هست، یعنی ابتدا صرف هست، بعد لغت هست، بعد نحو، بعد بلاغت، درس پنجم و عنوان پنجم فن ترجمه. بعد از اینها شروع میکنیم به خواندن متن و آموخته های خودمون رو در متن پیاده می کنیم. البته تمام این شش مرحله، یعنی اون پنج تا عنوان صرف و نحو و لغت و بلاغت و فن ترجمه، این پنج تا و متن خوانی که مرحله ششمه، یعنی قدم ششم هست، همه اینها در سطح عالی انجام نمیشه، در سطح مقدماتی و متوسط، چون سطح دو ما میخونیم دیگه. اون وقت اگر کسی علاقه داشته باشه که این علوم رو ادامه بده در سطح عالی و در سطح تخصصی، این رو باید در سطح 3 و 4 دنبال کنه، یعنی رشته ادبیات عرب سطح 3 و 4 این رو دنبال کنه. ولی در سطح 2 اون چه که عموم طلاب ضرورت داره که یاد بگیرند، سطح ساده و متوسطش هست و دیگه سطح عالی و سطح بالاتر تخصصی اون برای مراحل بعد هست. لذا کتاب هایی که انتخاب شده همشون همین طورن، یعنی صرف رو که ما میخونیم یک دور صرف رو، صرف مقدماتی و متوسط میخونیم. حالا هر کتاب صرفی باشه سطحش اینطوری در نظر گرفته میشه. در نحو یک دور نحو مقدماتی و یک دور نحو متوسط خونده میشه. در بحث بلاغت یک کتاب خونده میشه و سطح کتاب مقدماتی نیست، بلکه بیشتر میشه گفت که متوسط هست، دیگه دو تا دوره نداره. میمونه درس لغت. درس لغت در بعضی مراکز به عنوان دو واحد درسی جداگانه، از جمله در حوزه علمی برادران، دو واحد درسی با کتاب جداگانه درس داده میشه و طلاب میخونن. این درس به لحاظ اینکه در سطح 3 حوزه علمی خواهران محدودیت واحد وجود داره، درس لغت مستقلن ارائه نمیشه، بلکه لابلای درس صرف و نحو و تجزیه و ترکیب و فن ترجمه و متن‌خوانی ارائه میشه. دو واحد البته لازم داره، ولی خب در ضمن درس‌های دیگه دانش‌پژوها با علم لغت و مراجعه به لغت آشنا میشن. البته این مقدار مقدماتیه، سطح متوسط و عالیش این استش که کارگاه یا کلاسی گذاشته بشه که افراد آشنایی بیشتری پیدا کنن. به لحاظ محدودیت واحد چون لغت خونده نمیشه، طبیعتاً خانم های طلبه در سطوح بالاتر نسبت به لغت ضعفشون مشهوده. حالا ما برای اینکه این ضعف تا حدی جبران بشه، سعی کردیم در این کتاب المنتخب من النصوص که دو واحد در واقع متون هست، در کنارش لغت هم بیاریم، یعنی همون لغاتی که در المنجد هست، الوسیط هست، کتاب‌های لغت دیگه هست، به زبان ساده در سطح نازلش از همون کتاب هم استخراج شده عربی به عربی بیاریم، که با مراجعه به همین لغت‌هایی که تو این درس‌های این کتاب المنتخب من النصوص هست، خانم‌ها با علم لغت هم اگر تا حالا آشنا نشدن بیشتر آشنا بشن. میمانه دو واحد فن ترجمه، یعنی اگه ما بخوایم یه متنی رو خوب بخوانیم، قبل از اینکه این متن رو بگیریم به دستمون باید یک سری نکات یاد بگیریم. درسته که اصل قضیه تمرین و تکرار هست، ولی یاد گرفتن نکات قبل از اون هم لازم است. مثل راهنمایی و رانندگی، درسته که اصل رانندگی همون اینه که انسان تمرین کنه و مهارت رو پشت فرمان یاد بگیره، ولی این به اون معنا نیست که آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دیگه بهش نیاز نیست. نه، اون هم نیاز هست و الزامی هم هست و مقدمه هم هست. پس دو واحد فن ترجمه هم ما نیاز داریم، منتها به لحاظ محدودیت واحدها در جامعه الزهرا و در مراکز دیگه هم در سطح 2، تا اونجا که خبر دارم در حوزه برادران هم همینطوره، دو واحد فن ترجمه در سطحی که گفتن این انجام نمیشه، یعنی حتی در سطح مقدماتش این انجام نمیشه. اون وقت ما بدون فرا گرفتن نکات فن ترجمه اگر به سراغ ترجمه بریم، طبیعتاً مثل اینکه بی مقدمه وارد رانندگی شده باشیم، یا بی مقدمه وارد یک کارگاهی شده باشیم که با دستگاه بخوایم کار کنیم. درسته که اونجا عملا انسان یاد میگیره، ولی خب اون نکات رو یاد نگرفته وارد بشه خیلی نمیتونه مطلوب باشه. پس ما در جامعه الزهرا صرف رو میخونیم، نحو رو میخونیم، سطح مقدماتی و متوسطش رو میگذرونیم، لغت بلاغت رو هم میخونیم، این 3 علم رو میخونیم. 2 علم زمین میمونه، یکی لغت، یکی فن ترجمه است. خب اینها رو 2 واحد هم اینا لازم دارن، ولی به صورت به لحاظ این که واحدها اجازه نمیده که ما این کار رو بکنیم، یعنی سقف واحدهای ادبیات عرب محدوده، طبیعتاً این 2 علم زمین میمونه. 2 واحد هم متن خوانی هست، میشه 6 واحد. حالا ما سعی کردیم در این کتاب المنتخب من النصوص در رابطه با لغت سطح پایینی از لغت رو بگنجونیم تو این درس. دیگه سطح عالی نیست، ولی سطح مقدماتیشه که به اصطلاح اگر نمیتونیم دو واحد ارائه بدیم لااقل ناآشنا هم نباشیم. ما میبینیم که در کلاس‌های سطح 3 و 4 دانش‌پژوهان ما گاهی استفاده از کتاب لغت رو بلد نیستن. خب این به لحاظ اینکه این واحد نداشتن، کار هم خودشون جداگانه انجام ندادن، لذا این لغت رو آوردیم تو این کتاب ضمن درس متون قرار دادیم. میمونه بحث نکات فن ترجمه. فن ترجمه کتاب‌های متعددی داره، شاید مثلا 20 مورد کتاب‌ها در حوزه و دانشگاه نوشته شده، کتاب‌های مفیدی هست. ما ضمن این که اگر بخوایم خوب این کتاب‌ها رو بخونیم خودش 5 واحد درسی میشه حداقل، یا اگر خلاصه‌ش رو بخوایم بخونیم 2 واحد درسی میشه، ولی ما یک سری نکات رو از این کتاب‌ها جمع‌آوری کردیم در حد کمتر از 1 واحد درسی، مثلا در حد 5-6 جلسه. حالا جلسه که عرض میکنم اگر ما نیم ساعت رو 1 جلسه حساب کنیم شاید یه مقدار بیشتر از 5-6 جلسه باشه، ولی اگر 2 تا نیم ساعت رو مثلا 1 ساعت و 1 جلسه حساب کنیم حتما از 5 جلسه دیگه بیشتر نخواهد بود. این رو هم ما آوردیم برای اینکه این متون وقتی که میخونیم روشن بشه. این در بخش اولش همون فن ترجمه رو جا دادیم، در بخش اول کتاب فن ترجمه رو جا دادیم به عنوان یک بحث مقدماتی این رو میخونیم. خب این فن ترجمه‌ای که ما میخونیم اگر کسی علاقمند بود اینو دنبال کنه، کتاب‌های فن ترجمه رو در پاورقی‌ها معرفی کردیم. مثلا از 7 تا 8 تا کتاب ما نکاتی رو استخراج کردیم اینجا در طی چند درس. اسم اون کتاب ها رو در پاورقی ها ذکر کردیم که اگر کسی علاقمند شد و علاقش جذب شد مراجعه کنه. مثلا فن ترجمه دکتر یحیی معروف هست، خب در دانشگاه ها خونده میشه، در رشته های علوم انسانی به خصوص ادبیات عرب، و کتاب‌های دیگری هست که در چیز آمده، در پاورقی این کتاب آمده. پس ما روال کارمون این شد که صرف رو تمام کردیم، نحو رو تمام کردیم، بلاغت رو تمام کردیم، البته نه عمیق بلکه یه آشنایی متوسطی پیدا کردیم و آشنایی ضروری. 3 تا علم دیگه باقی مونده که یاد بگیریم، یعنی 2 تا دیگه باقی مونده که بتونیم متن رو بفهمیم. علم اولش لغته که لغت رو لابلای این درس ها، یعنی انتهای هر درسی لغت آوردیم که تا حدی اون نقص جبران بشه. علم دیگر فن ترجمه است که اونم در حد 2 واحد لازمه، که ما در حد نصف واحد، مثلا اگر 1 واحد رو 16 جلسه 50 دقیقه بگیریم در حد 4 ساعت که مثلا 8 تا نیم ساعت یا 6 تا نیم ساعت، این رو هم گنجوندیم در ابتدای کتاب، چون بدون مقدمه نمیشه متن خوند. وقتی که این 5 تا علم رو ما باش آشنا شدیم میریم سراغ متون. غرض نهایی از خوندن صرف و نحو و بلاغت و لغت و فن ترجمه و اینها، همه اینا رو ما میخونیم برای چی؟ تا متون دینی رو بتونیم بفهمیم، یعنی ترجمه قرآن بتونیم درست ترجمه کنیم، روایت رو بتونیم درست ترجمه کنیم، صحیفه سجادیه رو درست ترجمه کنیم، احادیث رو همینطور. اینجا در واقع میخواییم نتیجه بگیریم، یعنی این درس 2 واحد درس متون نتیجه تلاش های ادبی ما اینجا خواهد بود. یعنی اگر تا حالا به ما میگفتن ضرب و ضرب و ضرب، میگفتن حالا اینا چیه، خسته کننده است. ولی الان نه، اینو پیاده وقتی که در متن میکنیم میبینیم چقدر شیرین هست. البته این متونی که انتخاب شده سطح بالا نیست، یعنی متون میتونه متون جدید باشه، اصطلاحات جدید داشته باشه، متون جدید نیست. متون سطح بالا مثل نهج البلاغه هم نیست، یا مثل بعضی از اشعار که حالا اشعار ولایی یا راجب اهل بیت گفتن، خب سطحش مقدار بالاست، اونا نیست. ولی از ساده شروع شده و به متوسط ختم شده. یکی دو تا متن مشکل هم نسبتاً مشکل هم درش گنجونده شده که سطح این متون دو واحد از ساده تا متوسطه. اگر کسی علاقش جذب شد، اون وقت میتونه به متون بعدی در مرحله بعد که یه مقدار پیچیدگیش بیشتره، از جمله متن نهج البلاغه، مراجعه بکنه، یا آیاتی که در قرآن ترجمه اونها یه مقدار مشکل هست، اون دیگه سطح بالاتر میشه. حالا شما بفرمایید که چه نیازی هست که ما اینها رو یاد بگیریم؟ ما خب به ترجمه مراجعه میکنیم. درسته ما به ترجمه مراجعه میکنیم، ولی گاهی در یک عبارت دو سه تا ترجمه رو که نگاه میکنیم دو سه جور ترجمه کردن، میخوایم ببینیم کدام ترجمه بهتر است، باید یه مایه‌ای هم از خودمون داشته باشیم. بعضی متن‌های عربی هم ترجمه نداره، این هم باید ما خودمون بار ترجمه رو به دوش بکشیم، پس باید ترجمه بکنیم. ضمن اینکه درس متون فهم معنا و ترجمه نیست، درس متون یک قسمت درستخوانی و روانخوانیه. به عبارت دیگر متون در مراکز علمی، نصوص به اصطلاح در مراکز علمی دو واحد نیست، دو تا عنوان داره. دو واحد روانخوانیه، حالا ممکنه دو واحد هم بیشتر باشه، دو واحد هم ترجمه است. یعنی در واقع ما این کتاب رو درست خلاصه است، ولی به جای 8 واحد الان داریم میخونیم 2 واحد لغت. البته خب مقدار حجمش کمه دیگه، یعنی سرجمه چیزایی که ما میخونیم به اندازه 2 واحده، ولی 8 در واقع واحد و 4 عنوان تو این کتاب گنجونده شده. 2 واحد لغت، 2 واحد هم فن ترجمه است، 2 واحد هم روانخانیه و 2 واحد هم فهم متنه. و شما بفهمید روانخانی با فهم متن ما نمیدونیم فرقش چیه، این همونه دیگه. روانخانی نه، روانخانی علم دیگریست، عنوان دیگری داره و فن دیگریست و غیر از فهمه. ممکنه انسان متن رو بفهمد و ترجمه هم بکند ولی روانخان نباشه، یه مقدار در اعرابش و اینها غلط بگه و غلط بخونه. ممکنه درست بخواند ولی نفهمد. من یه مثال بزنم، کسانی که قرآن رو حفظ میکنن یا قرآن رو حفظ نمیکنن، خیلی قرآن رو میخونن، خب این سفارش شده که ما خیلی قرآن بخونیم. اینقدر ما قرآن رو میخونیم و خوندیم انشالله که آیه ها رو دیگه حفظیم، عبارات عربی رو حفظیم، گاهی خطبه ها رو، گاهی احادیث رو، اینها رو تا جرمون بذارن دیگه زیر و زبر نمیخواد، کاملا صحیح و روان میخونیم. این روانخانیه. ولی ترجمه بگن نه، ترجمه نمیتونیم بکنیم. پس بچه‌ای که حافظ قرآن میشه، 5 ساله حافظ یه جزء یا بیشتر، مثلا 10 ساله حافظ نصف قرآن، کل قرآن، کمتر بیشتر، وقتی که حافظ میشه کاملا روانخانه، یعنی وقتی که ببینه کاملا میتونه بخونه، بشنوم ادامهشو میگه. اون وقت طبیعتا متنای عربی هم همینطوره، یعنی ما باش ممارست داشته باشیم روانخان میشیم، ولی فهم متن نمیتونیم داشته باشیم و ترجمه نمیتونیم بکنیم. پس اینها اینطوری نیست که هر کس روانخان بود خوب عبارت رو خوند. حالا شما اگر بگید که ما به چیز نیاز نداریم، ما به فن ترجمه و فهم متن نیاز نداریم، چون از کتاب‌های ترجمه استفاده می‌کنیم. خب برای روانخوانی چی کار می‌کنید؟ روانخوانی که دیگه نمیشه کارش کرد، باید یه حدیث رو روان بخونی، غلط نخونی، آشنا باشه با کلماتش، که وقتی که می‌خوای برای کسی تبلیغ کنی یا صحبتی بکنی کلمات رو اشتباه نخونی. همونطوری که خوندن یک آیه قرآن برای مبلغ عیبه، میشه انسان بره بالای منبر قرآن رو غلط بخونه؟ خب عیبه، باید اینقدر قرآن بخونه، حالا یا حافظ یا ممارست. روایت هم همینطور میشه، حالا روایت رو ترجمهش رو درست ترجمه کردی، از یک کتاب معتبرم ترجمهش آوردی، ولی میشه که این عبارت رو غلط بخونی، روان نخونی. پس روان خوانی غیر از باز فهم و درک متنه. لذا دو تا علم جداست، دو تا عنوان داره، ولی چون باز ما محدودیت واحد داریم، روان خوانی و فهم متن رو در یک متن قرار داریم. یعنی یه متن رو میخونیم، میگیم تمرین کن که این رو روان بخوانی و تمرین کن که درست ترجمه کنی، که در واقع میشه چهار عنوان در ارزش 8 واحد. منتها ما هر کدومشو یه مقدار میخونیم که این سرنخ‌ها دست شما بیاد، و الا اگر بخواد کسی تو هر کدوم از اینها بره جلو، این جای کار مستقلی داره. خب با این توضیحاتی که من دادم دیگه بحث روان میشه. مقدمه رو ملاحظه بفرمایید، در مقدمه در صفحه 4، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. کتابی که در دسترس شماست منتخبی از نصوص نثر و نظم قدیم و جدید است. این جدید نه اونقدر جدید که اصطلاحات جدید بیاد و دیگه نشه فهمید. اون متون نثر جدید به اصطلاح اون خودش باز واحد دیگری داره، کار جداگانه‌ای میخواد، ولی این نه، بیشتر سبقش نثر و نظم قدیمه. باز نه اونقدر قدیم که خیلی مشکل باشه فهمش، نه، در حد در واقع مثلا که فهم کتاب‌های فقهی، فهم کتاب‌های حدیث، اینا تنظیم شده با هدف کسب توانایی در روانخوانی و ترجمه متون عربی. ببینید این باز دو عنوانه، روانخوانی غیر از ترجمه است، در حد دو واحد درسی مطرح تنظیم شده. چند درس راجع به روانخوانی و فن ترجمه آمده، 20 تا متن هم ذکر شده. خب روش کار با این کتاب این است که قبل از هر درس دانش‌پژوه محترم روانخوانی رو تمرین کنه. اونایی که غیر حضوری میخونن، حالا اونایی که حضوری هستن، بالاخره استاد سر جلسه به اینا خواهد گفت که شما متن رو آماده کنید بخونید، از خودتون اعراب بزنید ببینیم اعراب‌ها درسته یا نه. حالا اگر کسی میخواد یاد بگیره، افرادی که این درس رو گوش میکنن دو دسته هستن، حالا شاید بیشترم باشن، حالات بینابینم داشته باشه، ولی دو دسته جدایه از هم هستن. عده‌ای میخوان این دو واحد رو سریع پاس کنن و برن جلو، و هرچی که استاد میگه یا اینجا هست میخونه، تون تون اعراب میزنن و همونو حفظ میکنن و میان امتحان میدن، میگه حالا یه نمره بگیریم از درس متون خلاص بشه. افرادی میخوان نه، اینو یاد بگیرن. ما با دو جور افراد هم سر و کار داریم، یعنی با تلفن هایی که میزنن مشخصه بعضیا علاقمندن که بحث رو یاد بگیرن. خب برای اونایی که نمیخوان یاد بگیرن و فقط میخوان که نمره امتحانیشون در حد قبولی باشه یا یه مقدار بیشتر، برای اونا توصیه‌ای ندارم. خب اونا نوار رو گوش میدن و مطالعه هم وقت طبیعتاً ندارن یا حوصله ندارن یا علاقه ندارن، ولی برای اونایی که میخوان یاد بگیرن این توصیه رو میکنم. یعنی اگر کسی بخواد از این دو واحد نتیجه بگیره، اونایی که نمیخوان نتیجه بگیرن یعنی میخوان سریع رد بشن، طبیعیه که وقتشون هدر میشه، یعنی نتیجه هم نخواهند گرفت. ولی اونی که میخواد نه، این سرنخ‌ها دستش بیاد و استفاده کنه و بعداً هم به دردش بخوره، باید با این روشی که بنده عرض میکنم این رو بخونه. باید قبل از اینکه هر جلسه رو گوش بده کاملا اون متن رو بخونه، حالا چه فن ترجمه باشه چه چیز دیگه. این متن اگر متن عربی هست، خودش با توجه به لغت هر درس، مثلا صفحه 66 رو بیارید، این صفحه 65 و 66 لغت های درس رو ترجمه کرده، لغت های درس رو خودش بفهمه، ترجمه کنه و دوباره عبارت رو بخونه، عبارت رو چند بار هی بخونه. اگر کسی هم بحث داشته باشه خیلی بهتره، با هم دو نفر حد دل امکانی مباحثه بشه، حتی اگر شده که تلفنی دو نفر 5 دقیقه با هم بحث کنن، بگید شما چه اعرابی گذاشتیم، من این اعرابو گذاشتم. اگرم تنها هست خودش اعراب بذاره، زیر و زبر کلماتو کلا بذاره، بعد با حواس جمع بشینه ببینه که استاد چطوری این رو اعراب گذاری کرد، و ترجیحاً میتونه حتی دو تا کتاب تهیه کنه، یه دونش رو سر درس اعراب بزنه، یکیشو با مداد اعراب بزنه قبل از درس، بعد ببینه که استاد چه اعرابی زد، چه اعرابی گفت، اونو باز با مداد تصحیح کنه. بعد از اینکه چند بار اون متن تصحیح شده رو شده با خودکار رو خوند، دوباره اون متن کتاب دیگه، چون دو تا نسخه باشه اینطوری، از اون نسخه ای که خودش اعراب زده اون اعرابا رو کلا پاک کنه، باز بشه بی اعراب. چون اگر همون متن استاد رو بخواد پاک کنه، خودکار پاک نمیشه، بخواد با مداد بزنه پاک کنه دوباره یادش نمیاد، نه، یه متنی که استاد میخونه اون رو اعراب بزنه ثابت داشته باشه به عنوان مرجع. بعد این متنی که میخونه، یا حالا ممکنه که اینا رو از طریق کامپیوتر از چیزم در از دستگاه در بیاره، اونم اعراب داره دیگه، اون اعراب ها رو داشته باشه، بعد اعراب خودش رو ببینه کجاهاش اشتباه بود درست کنه، بعد دوباره پاک کنه، دوباره از نوع اعراب بزنه ببینه که باز درست اعراب زد یا غلط. یه 3-4 بار این کار رو بکنه، این جای مباحثه رو میگیره، یعنی در ناچاری باید این کار رو بکنه تا این درس رو روان بشه و درست بتونه اعراب بزنه. شما بگید حالا چه فایده داره، من 20 تا درسم این کار رو کردم. این 20 تا درس نمونه است، یعنی 20 سفره که شما هر کدوم رو 5 دفعه پاک کردی، اعراب زدی، پاک کردی تا صاف شد و تونستی یه متن عربی رو بخونی. اون وقت وقتی که متن دیگه‌ای بهت دادن که در همین ردیف هاست، دیگه میتونی، حالا نمیگیم بی غلط، دیگه میتونی لااقل کم غلط بخونی. اینطوری نباشه که گاهی ما حتی تو رادیو معارف، گاهی انسان یا مثلا صدا و سیما، حالا ممکنه خصوص رادیو معارف هم نباشه، صدا و سیما ممکنه که یه کارشناسی انسان به گوشش بخوره که یک جمله رو اشتباه میخونه، بالای منبر میره، مثلا منبر یا مدا، حالا مدا ممکنه که بگیم حالا متن عربی، ولی خب اون منبری مبلغ، اینها زیاد به گوش انسان میخوره. این به لحاظ این استش که خیلی اهمیت داده نمیشه به این مباحث. پس روش کار این شد که در اینجا هم در مقدمه گفته شده، قبل از هر درس باید روانخوانی رو تمرین کنه و متن رو ترجمه کنه، این دو تا کار جداست، و ترجمه رو حالا شما نمیتونید در اختیار استاد قرار بدید چون کلاس حضوری نیست، میتونید با ترجمه استاد مطابقت کنید، ببینید شما چقدر ترجمه کردید، او چطوری ترجمه میکنه، و یواش یواش ترجمه براتون راه بیفته و مشخص بشه. خب این حالا جلسه اول بود، این مباحث مقدماتی به نظر من ضروری و لازم بود که شما در جریان قرار بگیرید که الان ما میخواییم چه کار کنیم. از جلسه آینده، از درس اول انشالله شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.